شما برنامه رادیو فرهنگ رو میشنوید. مستند فرهنگ عنوان برنامه ایست که آماده پخشه و تقدیمتون میشه.
مستند فرهنگ بسمه تعالی 23 شهریور 1361 از فرماندهی کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به برادر علیرضا موحد دانش، بدین وسیله جناب عالی به سمت فرماندهی تیپ سیدالشهدا منصوب می شوید. امید است که در سایه امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و با رهبری امام امت خمینی کبیر و با رعایت مقررات و ضوابط سپاه و نیز سلسله مراتب فرماندهی بتوانید در راه خدمت به اسلام و مسلمین موفق باشید. این متن حکم محرمانه‌ای بود که شهریور سال 61 به فرمانده جوانی داده شد تا تیپ سیدالشهدا علیه السلام رو تشکیل بده، به علیرضا موحد دانش که اون روزا 24 سال بیشتر نداشت و تقدیر بر این بود که مرداد سال بعد وقتی به عنوان یک رزمنده عادی در هاجمران می جنگید به شهادت برسه و پیکرش رو نیروهای سابقش بیارن تا بهشت زهرا، تا شهری که علیرضا 24 سال پیش در اون متولد شده بود.
علیرضا پسر بزرگ خانه بود. بعد از او محمد رضا بود و یک خواهر. سه بچه‌ای که همه زندگی پدر و مادر بودند.
خانم موحد دانش، خواهر شهید.
من از علی 4 سال کوچکتر بودم. علی همیشه میگفت تو یه دونه دختر خونی بابا.
اینا دو تا بچه‌ها که مدرسه می‌رفتن، مدرسه محمد رضا اسلامی بود.
غلام حسین موحد دانش، پدر شهید.
مدرسه علی اسلامی بود. یک سالی هم اینا رو ما دوتاشون رو گذاشتیم یه جا که صبح با هم برن یه جا با هم هم برگردن. 3 کلاس با هم فاصله سنی داشتن. علی زور نهار رو باز میکنه سفرش رو که بخوره، یکی دوتا از این رفقاش هم میان اونجا، میگه بفرمین بفرمین خوبیم بچگی دیگه. خلاصه اونا میرن میشنن نهار بخورن. نهار حالا نمیدونم چجوری بوده که محمد شاکی میشه از این قصه، میگه که خب من میرم خونه به آقا میگم تو نهار میاری اینجا ما دوتایی بخوریم، وقت رفقا رو دعوت میکنه میان بشینن نهار بخورن. اونم از اون جایی که نشسته بودن میان پایین، خلاصه میگه بیا من تابت میدم یه خورده، اصلا فکر اینا رو نکن، حالا میریم خونه غذا میخوریم.
با همه شیطنتی که داشت درسش خوب بود، کنکور داد و قبول شد. دانشگاه تبریز نرفت، میخواست در تهران باشد و همراه انقلاب. مجبور شد برود سربازی. هنوز 1 سال از خدمتش نگذشته بود که امام دستور داد سربازها از پادگانها فرار کنند. علی آمد تهران. از همان روز شد سرباز امام.
فرار کرد اومد خونه. مامانم گفتش که چرا اومدی؟ گفتش که خب امام گفته از پادگانها باید برید. گفت باشه، حالا که دستور امامه. ولی میخوام یعنی این اثر بگم، مامانم بهش گفت که تا حالا سرباز شاه بودی، من میترسیدم تو اگه بری هر جایی هر بلایی سرت بیاد، اما از حالا به بعد سرباز امام خمینی هستی و به نوعی سرباز امام، هر چی تو وجودت باید برای اینا بذاری.
خانم موحد دانش، خواهر شهید.
و از اون به بعد حتی زمانی که علی به جبهه میرفت توی کردستان، هیچ وقت مامانم ابراز ناراحتی نکرد. اینو نمیگم که مثلا یعنی ناراحت نمیشد و دلش تنگ نمیشد، خیلی هم علی رو دوست داشت، خیلی هم دلش تنگ میشد، ولی اصلا احساس ناراحتی نمیکرد، هیچ ناراحتی نداشت. این افسانه همی واقعیت بود که دارم میگم. یعنی واقعا مادر اون روز همینطور بود. مامانم میگه هر کاری میتونی، هر چی از دستت برمیاد باید برای انقلاب انجام بدی.
دیگر شب و روز نداشت، امام اومده بود و انقلاب داشت به روزهای پیروزی نزدیک میشد. حواسش جمع بود. جمع بود که موقع گرفتن پادگان جمشیدیه و آزاد کردن زندانی ها، یقه نصیری و هویدا را موقع فرار گرفت.
در زندان رو باز کردن، گفتن هر که میاد بیاد قرآن سر بگیری به بیگناهیش بیاد در بره بیرون. علی امام توی این برج نگهبانی پادگان جمشیدیه اونجا نگهبان بود.
غلام حسین موحد دانش، پدر شهید،
نگاه میکنه بینه مردم ریختن و زندانی ها رو آزاد کردن، همه هم دارن میرن بیرون. خب حالا همه زندانی هایی بودن که بودن. بعد نگاه میکنه بینه که نصیری و هویدا هم دارن میرن بیرون. علی از اون بالا هی داد میزنه، هوار میکشه، بابا این نخست وزیرش هست، این رئیس ساواکش هست. حالا اینا متوجه نمیشن به دلیل ازدحام جمعیت، شلوغ پلوغی. علی خودش از اون بالا پرت میکنه پایین، آقا نصیری میفته خون، مردم هم میریزن. خلاصه هویدا و نصیری رو برمیگیرن اون زندان.
از همان روزها بود که فهمید توی همین روزهای پیروزی انقلاب عده‌ای باید حواسشان به بعضی ها باشه. رفت و عضو کمیته شد. حالا کارش شده بود پیدا کردن قاچاقچی ها و فراری. سال 1358 رفت و عضو سپاه شد. گفتن باید بروی و در پادگان امام حسین آموزش نظامی ببینی. رفت. هنوز دوره تمام نشده، از او خواستند که به عنوان مربی تاکتیک به بقیه آموزش بدهد. این بود که بعد از مدتی علیرضا شد یکی از مربیهای پادگان امام حسین علیه السلام. اما علی عادت نداشت در پادگان بماند. اولین گردان سپاه تهران که تشکیل شد، رفت پادگان ولیعصر و شد فرمانده گروهان، تا اینکه خبر رسید سنندج در حال سقوط است. علی همراه 90 نفر دیگر رفتند کردستان، جایی که ضد انقلاب بد جوری قدرت گرفته بود. شهرهای کوچک مدام بین آنها و بچه‌های سپاه دست به دست می‌شد و حالا داشت این اتفاق برای بزرگترین شهر کردستان سنندج رخ میداد.
تو کردستان هم گردانی بودیم. نیروهایی که میگرفت میبرد یا بچه‌هایی که اونجا شهید شده بودن، علی اونجا فرمانده خوبی کرد. تو قضیه کردستان نقش بسیار حساسی داشت.
احمد غلامی، همرزم شهید.
اون ارتفاعات شهدا و اینا رو علی گرفت به شهدا. از شبت که سیمای جمهوری اسلامی تو اون منطقه رو اون آزاد کرد، علی آزاد کرد.
اوضاع و احوال سنندج که آرام گرفت، دوباره آمد تهران. رفت آمد بین تهران و کردستان یکی دوباره دیگر رخ داد، تا اینکه عراق به ایران حمله کرد.
ما برای خرمشهر رفته بودیم جلوگیری کنیم از سقوط خرمشهر. یه گردان بودیم، کامل‌ترین نیروهایی بودیم که رفتیم اونجا. تعدادمون هم تعداد قابل ملاحظه‌ای بود، 200 خورده‌ای بودیم. علی هم تو دو تا سفر که هنوز خرمشهر جاده‌هاشون نبسته بودن، رفت با جانارا صحبت کرد.
احمد غلامی، همرزم شهید.
و قرار شد ما بریم کمکشون کنیم. اونا منتظر بودن که این گردان بره حمایت بکنه ازشون. خیلی هم امیدوار بودن. فکر می‌کنم یه مقدار مقاومتشون طولانی شد به خاطر امید اینکه اینها برن، چون دو سه بار این ارتباط برقرار شد بین علی و جانارا که متأسفانه نشد این اتفاقا، چون دیگه به هم ریختگی و بعد از شبت سامان نداشتن اوضاع و نبودن وسیله و امکانات، ما هم به تب گرفتار شدیم و اونجا موندیم. یعنی درست تا زمانی که خرمشهر سقوط کرد ما اهواز گلف بودیم و یه مدت هم ماشهر بودیم، که حالا تعریفای قشنگی داره اونجا، جالبه. علی خیلی مصر بود حتما مسیر رو برم، بچه‌ها رو برسونم اونجا، قول داده بود. علی خیلی ماجراجو بود، خیلی دوست داشت یه خدمتی به نظام بکنه، حتی جونش هم بذاره.
علی به همراه گروهانش مدتی را در سرپل ذهاب، خرمشهر و آبادان جنگید، تا اینکه گردان نهم سپاه تشکیل شد و از علی هم خواسته شد تا همراه این گردان به سرپل ذهاب برود. قرار بود سپاه و ارتش عملیات مشترکی را برای گرفتن تنگ کوره انجام بدهند.
ما
ارتش قرار شد عملیاتی انجام بشه توی تنگ کوره، دستبندی کردن، تیم بندی کردن و با گردان‌های ارتش ادغام شدیم که عملیات رو بزنیم.
عابدین وحیدزاده همرزم شهید.
علی موحد اومد به عنوان فرمانده. مدتی که راه رفتیم یه اشکالی توی طراحی بود، اونم این بود، مطالعهشون بود، اونم این بود که اینا احساس اینا فکر کرده بودن که بر مبنای نقشه هر نفر با هر تجهیزاتی چه مدت زمانی میتونه راه بره. طول این مسیر رو محاسبه کرده بودن، گفته بودن مثلا از این ور از زمان شروع اینجا استارت بزنن تا زمانی که برسن به خط درگیر بشن چقدر طول میکشه. بعد ما یه دفعه دیدیم که تصمیم عوض شد، به ما گفتن بشینید، یه لحظه گفتن سریع عوض شید، برگردید، همه برگردن عقب، هر کی میتونه با سرعت برگرده. گفتن نماز، نمازم گفتن آقا ایستاده بخونید. چی شد چی نشد و اینا، ما دیدیم یه سرصداهایی هست. علی موحد اونجا ما دیدیم که میدوید سر ستون، ته ستون بچه ها رو هل میداد. مثلا بعضی بچه ها بودن که وسایلاشون انقدر خسته شده بودن ول میکردن وسط را، دیگه میدویدن، میگفتن برین که الان دشمن آتیش میگیره. چون نرسیده بودیم زمانی شد و هوا داشت روشن میشد، به محض این که هوا روشن میشد دشمن هم نیروی ایران رو میگرفت زیر آتیش، که ما اومدیم عقب و دیگه با یه مکافاتی هر که هر جوری بود خودش رو رسوند عقب.
تلخی این شکست باعث شد تا 15 روز بعد عملیات بازیدراز انجام شود، عملیاتی که با هدف گرفتن ارتفاعات 1050، 1100 و 1150 انجام شد. سه ارتفاع مهمی که نیروهای عراقی روی آن مستقر شده بودند و از آنجا روی منطقه سرپل ذهاب اشراف کامل داشتند. عملیات اول اردیبهشت ماه 1360 آغاز شد. عملیات سخت و غیر ممکنی که بالاخره با گرفتن ارتفاع 1050 مرحله اول آن به پایان رسید. اما عراقی ها بلا فاصله پاتک زدند و علی موحد و همه بچه هایی که به قله رسیده بودند در محاصره نیروهای عراقی گرفتار شدند.
یه جوری شد ما تو محاصره افتادیم با علی موحد، افتادیم توی محاصره، یعنی یه تنگه شد، علی گفتش تو محاصره افتادیم، بعد شروع کردن تیراندازی کردن.
عابدین وحیدزاده همرزم شهید.
علی سر میکشید ببینه چیه و اینا، بعد بلند شد گفتش که من برم ببینم بچه‌ها یه آتیش بریزید، من برم جلو ببینم چه خبره.
این وقتی پای صخره میرسه اینا یه دونه نارنجک براشون بل میکنن.
برام حسین موحد دانش پدر شهید.
اون دیگه تیراشون تموم میشه، نارنجک میندازن، نارنجک میخوره به پیشونی علی. علی یه لحظه از اون حالت خودش خارج میشه، به هوش میاد، سری نارنجک ور میداره میندازه تو چادر عراقیا. زمان نارنجک تو دست این منفجر میشه، یعنی تموم شده بوده منفجر میشه که دستش انگشتر عبه میره.
بعد دیدیم این اومد این ور، دیدیم که علی موحد از این دستش اینجا ریش ریش شده، قشنگ داره خون میریزه.
عابدین وحیدزاده همرزم شهید.
بعد ما نگاه کردیم، ما هم خب اولین بار بود جبهه رفتیم، این چیزا رو داریم، همه بچه هم اینجوری مات و مبهوت. این گفت چیزی نیست چیزی نیست. اون گوشه نشست، بعد به من گفت که این بند پوتین منو واکن، سری به پیچ بالاتر. من حالا همینجوری موندم، بعد گفت برای چی نگاه میکنی؟ سری باز کردیم و ما دیدیم اینم ضعف میده، دون تقریبا نم نمکی هم داشت بارون میزد. بعد دیگه این یواش یواش از حال میرفت به خاطر اینکه خون رفته بود ازش. بعد این میگفت واکنی ببندید، دیگه از حال رفت، بارون هم نم نم میزد دیگه. بچه هم فقط یکی از بچه هم همینجوری نگاه میکرد، ما هم نگاه میکردیم میدیم این انگشتاش هم که چون قطع شده بود تمام ریش ریش زده بود بیرون، کاملا عصب ها و استخون ها و اینا رو ما میدیم. تا اینکه یه لحظه ما دیدیم که یه گروه از پایین الله اکبر گویان به کمک ما اومدن و حصار رو شکوندن و بعد رفتن بچه ها جلو. علی موحد رو کمک کردن بردنش پایین،
که بعد این اسرایی که گرفته بودن آورده بودن، خیلی اونجا اسرا بودن. میدونی علی یکیشون خیلی حالت ارزم بود شما ناراحتی داره، خیلی به خودش میلرزه، نگران از خودش.
برام حسین موحد دانش پدر شهید.
میگه که از این سوال کنین این چشه چرا ناراحته؟ از این سوال میکنن که چیه؟ تو مثل این یکی ها نیستی؟ میگه من نارنجک برای این انداختم، مسبب دست این من شدم، حالا منتظرم که ببینم اینا با من میخوان چیکار کنن. علی هم قمقمش در میاره میده به این یارو اسیر، میگه آب بخوری خود حالت جا بیاد.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
سال 61 سال عملیات‌های بزرگ و پیروزی‌های بزرگ، سال فتح المبین و بیت المقدس، دو عملیات بزرگی که علی موحد در هر دو فرمانده گردان، فرمانده گردانی که در عملیات فتح المبین نیروهایش را تا 10 کیلومتر پشت عراقی‌ها جلو و توانست با کمک محسن وزوایی توپخانه عراق را تصرف کند. اما عملیات بیت المقدس برای علی سخت بود. پیروزی های بزرگ داشت اما سخت بود. رسیدن به جاده اهواز خرمشهر، نگه داشتن خط و بالاخره خبر شهادت محمد رضا برادر کوچکترش.
علیرضا لشکر 10 سید شهدا بود، محمد ما لشکر 27 حضرت رسول بود.
غلام حسین موحد دانش پدر شهید،
اینا با 20 متر فاصله با هم در آزادسازی خونشهر می جنگیدن.
علی چیزهای روز عملیات تو خط جاده خرمشهر یک اخباری شنید که داداشش گفتن که محمد رضا مجروح شده. علی دیگه خیلی چیز نبود، بعد منو صدا زد گفت که ببین تو که الان عصا دستته، یه سر برو عقب، میگن محمد رضا رفته، من فکر میکنم محمد رضا شهید شده، برو سرت خونه شهید شده، اینا به من نمیگن، اگه مجروح شده به من بگو فلان. رفتم معراج و گفتم آقا محمد رضا موحد دانش. گفتش که شما کیش هستی؟ گفتم که از دوستانش هستم اینا.
عابدین وحید زاده همرزم شهید.
بی اختیار بدون اینکه بیمارستان برم همینجوری ناخودآگاه رفتم و گفتن که بله اینجا شهید شده و قایم اعظم کنیم. دیگه من مطمئن شدم شهید شده. دیگه با یه ماشین دیگه سوار شدیم اومدم خط و علی منو دید و بعد پرسید چی و گفت میدونم محمد رضا شهید شده و اینا. فقط یه حدوداً یه رو 20 دقیقه خدا رحمت کنه اون موقع حسین لطفی هم بود که کنار ما، این سید علی نقیب بود، ایشون هم نشسته بود. بعد گفتش علی بلند شد اومد رفت یه گوشه، حالا نیروها تو خط حبیب بن نظر لب جاده اهواز خرمشهر نشسته بودن، تو خط نشسته بودن پدافند بودن. یه تقریبا یه رو 20 دقیقه اومد رفت توی گوشه نشست، ما اینو نگاه می‌کردیم چیکار داره می‌کنه، یه 20 دقیقه نشست و بعد اومد. حسین لطفی گفتش که برو عقب، گفت نه فلان و اینا. خیلی بچه‌ها اینور اونور اصرار. دیگه حاج احمد متصلیان گفتش که تو برو تشریف برس و برگرد. گفت نه آجی و فلان و اینا. گفت نمیخواد آقا شما برو و برگرد. که اومد دیگه، حالا تشریف برادرش دو شبه اومد و سریع دوباره برگشت. خرد
خرداد سال 61 بعد از پیروزی‌های بزرگ ایران، عراق دنبال فرصتی می‌گشت تا نیروی از دست رفته‌اش را بازسازی کند. اسرائیل این فرصت را فراهم کرد و به جنوب لبنان حمله کرد. نیروهای سپاه راهی سوریه شدند تا از آنجا به لبنان بروند با اسرائیل بجنگند. آن روز خبرنگار تلویزیون فرصت را غنیمت شمرد و علی را راضی کرد تا چند دقیقه برای مردم صحبت کنه.
بعدش میبینم که شما دستتون ناراحته و گویا یک دست ندارین، این میتونه بگین که کجا این ازتون از دست دادین؟
البته ناراحت نیست، خیلی هم راحته. منتها برنامه بودن 1 سال خورده پیش در یکی از ارتفاعات غرب من دستمو تقدیم اسلام کردن. یه سوال دیگه داشتم ازتون، اگه جواب بدین، اینه که پس از اینه که این صدام این همه جنایت کرده و این همه مردم جنوب لبنان و فلسطینیا رو با آتش خون کشیده، این عاقبت چه خواهد شد؟ میتونین حدس بزنین عاقبت چی خواهد شد؟
با اتکای به خداوند عاقبتش رو ملت مستضعف دنیا باید تعیین بکنند و عاقبتی جز سرنگونی، البته نه سرنگونی شخص صدام، چرا که مسئله صدام برای ما دیگه مطرح نیست، و مسئله ستمکاری حزب بعث و رژیم‌های پوسیده مطرحه که انشالله سرنوشتشون رو همین مردم مستضعف ایران و جهان تعیین خواهند کرد به زودی.
امیدوارم که با پیروزی های هرچی بیشتر به میهن عزیز خودمون برگردیم. با امید خدا.
تابستان همان سال بود که فرمانده سپاه دستور تشکیل تیپ سید الشهدا را صادر کرد و فرماندهی این تیپ تازه تأسیس را به علی موحد دانش سپرد. هنوز یکی دو ماه نگذشته بود که از طرف حاج همت فرمانده قرارگاه ظفر دستور طراحی و اجرای عملیاتی بر روی شهر مندلی عراق صادر شد. علی به شیوه همیشگی خودش شناسایی هایش را شروع کرد و در نهایت اعلام کرد که این عملیات موفق نخواهد شد. او در دوراهی سختی قرار گرفته بود، دستور فرماندهی قرارگاه و مسئولیتی که بر عهده داشت. چاره ای نداشت، باید یکی را انتخاب می کرد. واسطه ای را پیش امام فرستاد و پرسید چه باید کند. امام گفته بود اگر اطمینان دارید عمل نکن. همین برای علی کافی بود. معاونش را به عنوان کسی که توانایی اداره تیپ را دارد معرفی کرد و استعفایش را نوشت. توضیحاتش را به دادستانی سپاه داد تا شایبه‌ای در ذهن کسی نماند. پرسجو کردند و حرفهایش را تأیید کردند. رفت و در تیپی که خودش تأسیس کرده بود به عنوان یک رزمنده عادی و یک مشاور خوب کنار دوستان قدیمیش در عملیات‌های بلفجر مقدماتی و بلفجر یک جنگی.
بلفجر یک هم علی اومد درگیری ها شرکت کرد، اومد عملیات رو هدایت کرد.
احمد غلامی هم رزم شهید.
های کار بود تا آخر. بعد عملیات که ما جمع کردیم علی میره باز دوباره برای بلفجر رو اومد. علی عدیت اومد تو سنون کشی های ما کمک کرد ما رو، نیروهامون رو بود. شب از پیرانشهر افتاد اومده بود نقده، بدون که حالا ما میدونیم علی یه دستاش اصلاً نمیتونه استفاده بکنه. نارنجک میذاشت کنارش، به وسیله دندون میکشید نارنجک رو استفاده. این چیزهای خاص و استثنایی مخصوص خود علی بود. علی میگم دنبال شهادت بود، اصلا فرمولش با بقیه آدم رو فهم کرد.
علی اونجا مثلا اومد شب عملیات با بچهای گرگان زهیر اومد رفت جلو که اون موقع خدا رحمت کنه شهید علی اسکویی بود فرمانده گرگان. علی موبایدم اومد با اینا قاطی شد با برای بچه و اینا رفت چلو. بعد خب منم به خاطر ناراحتی پام پیاده روی زیاد بود گذاشتم سریع دمدم و صبح با ماشین پشتیبانی رفتم.
آبدین وحید زاده همرزم شهید.
با پشت بیسیم که داشتیم گوش میدادیم علی بچه هم گفته بودن مثلا رفتن توی منطقه که هر کی میشنید که مثلا علی موبهد اومده خودش یه روحیه مضاعفی میگرفت، اصلا نیروها روحیه مضاعفی میگرفتن. علی اومد موقعی که چیز شد یه لحظه مثلا یه مقداری کار داشت پیچ میخورد، علی موبهد یه دفعه بیسیمو گرفت از بند خدایی گرفت و گفت که آقا ما فلانی هستم، من موبهدم بدون کن. از اون ور شهید رستگار و حاج احمد غلامی تو قرارگاه بودم، من یادم گفتش که آقا با کد، اون طرف گفت با کد صحبت کنیم. رستگار خیلی خوشحال شده بود با حاج احمد اینا که خب علی موبهد الان تو خط همه مشکلاتمون حله. بعد علی اومد مسیر رو اصلا باز کرد، یعنی اصلا دیگه همه از قرارگاه و قرارگاه تیپ و غیره همه وقتی فهمیدن علی، یعنی یه روحیه مضاعفی میداد. بعد تجربیاتش بسیار خونسرد و آرام.
مرداد ماه سال 1361 قرار شد عملیات بلفجر 2 در منطقه حاج عمران انجام بشه. علی همراه گردان حضرت علی اصغر به خط زدند. عملیات سختی بود که در ارتفاعات کردستان انجام می شود. علی تجربه عملیات بازی دراز و جنگیدن با دشمنی که در ارتفاعات صعب العبور مستقر شده را داشت. همین به بچه های گردان علی اصغر خیلی کمک کرد. گردانی که تا پیش از این دو بار برای تصرف منطقه آمده بودند و شکست خورده بودند. عملیات با موفقیت به سرانجام رسید، اما پیمانی علی پر شده و شهادت مزد جهادش بود.
فرماندهان 8 سال دفاع مقدس در قاب مستند از رادیو فرهنگ.
رادیو فرهنگ، صدای فرهنگ و تمدن ایران اسلامی.
باغ سر و یاسمن، سرزمین خوب من، ای وطن، ای ایران، ای وطن.
رادیو فرهنگ، رادیوی فرهیختگان.
هر کس یتیمی را سرپرستی کند تا آن که بی نیاز گردد، خداوند به سبب این کار بهشت را بر او واجب سازد. پیامبر رحمت صلی الله علیه و آله و سلم. یتیم ار بگرید کنازش خرد، وگر خشم گیرد که بارش برد. الا تا نگرید که عرش عظیم، بلرزد همی چون بگرید یتیم. به رحمت بکن آبش از دیده پاک، به شفقت بیفشانش از چهره خاک. اگر سایه خود برفت از سرش، تو در سایه خیشتن پرورش. در راستای ترویج فرهنگ یتیم نوازی و تکریم و خدمت رسانی به ایتام برگزار می شود. نخستین کنگره ملی شعر یتیم. محورهای محتوایی: اهمیت پاسداشت فرهنگ یتیم نوازی. فرهنگ یتیم نوازی مسئولیت اجتماعی. ستایش و تجلیل از خیرین حوزه ایتام. جایگاه ایتام در تعالیم دینی و آیینی. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، یتیم مکه. امیرالمومنین علی علیه السلام، پدر یتیمان. بخش های کنگره: شعر سنتی، شعر نو، تصنیف و ترانه، شعر کودک و نوجوان و قطعه ادبی. نشانی پست الکترونیک جهت ارسال آثار: yatim.poem@gmail.com. مهلت ارسال آثار 30 مهر ماه 1399. مؤسسه خیریه اطرت بوتراق.
در یک شب زیبای پاییزی همراه شماییم از بخش رادیو فرهنگ. در ادامه برنامه ها هوای تازه رو بشنوید.